أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. در ادامه بحث از صحیحه زراره در مقام استدلال برای استصحاب بودیم که در اونجا عبارت اینطور بود که بله، این زراره از امام میپرسد که فَإِنْ حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، چیزی در کنار او حرکت میکنه و او متوجه نمیشه، اینجا چجور هست؟ فقال له الامام علیه السلام لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین و الا فانه علی یقین من وضوئه. خب و الا رو بگیم که این ناظر به یه جمله شرطیه باشد، یک شرطی رو داره مطرح میکنه، و الا یعنی این که اگر یقین نداشون جمله قبل نیل حتی یستیقن انه قد نام، حالا و الا یعنی و الم یستیقن انه قد نام، اگر این یقین نداشت که خوابیده است. خب این رو بگیم شرط باشد، این بوده شرط باشد. خب شرط آقا جزا میخواد، اگر یقین نداشت که خوابیده است وقت چیکار بکنه؟ جزایش چیه؟ سه تا احتمال رو در باب جزا مطرح می‌فرمایند و البته احتمال نخست رو از میان این سه احتمال تقویت می‌کنن. میگن آقا در احتمال نخست میگن آقا ما جزا رو اینطور بگیریم فلا یجب الوضوء. خب پس عبارت اینطور بشه، بشود که بله لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین و الم یستیقن انه قد نام فلا یجب الوضوء، فلا یجب الوضوء. خب عبارت بعدیش چی میشه؟ فانه علی یقین من وضوئه. این هم تعلیل باشد، بیان علت باشد، چرا وضوء بر او واجب نیست؟ فانه علی یقین من وضوئه، این هنون نسبت به وضوئی که داشته یقین داره، پس بگیم دیگه وضو واجب نیست. خیلی خوب، در اینجا ما بگیم که جزاء حذف شده و در تقدیر گرفته شده است. شما از همون اول طلبگی از وقت ادبیات میخوندید، بعد حالا متون دیگر خوندید، با این بحث مواجه شدید که هر وقت امر دائر شد بین تقدیر و عدم تقدیر، عدم تقدیر این اولویت دارد، در تقدیر گرفتن محذوف گرفتن این خلاف ظاهره، معونه میخواد، معونه داره، دقت میکنید چه عرض میکنم. فلذا ما بگیم که اصل در محاورات این هستش که این در تقدیر گرفته نشود. حالا اولا، ثانیا من این که این تکرار لازم میاد، تکرار مخل فصاحت، تکرار نباید صورت بگیرد. ارسان خواهدتون که خب این چرا تکرار لازم میاد؟ به جهت این که قبل از این گفته بود، قبل از این امام علیه السلام فرموده بود که آقا این وضو لازم نیست بگیره. حالا دو مرتبه در حقیقت دارد تأکید میکند که وضو نباید بگیره. خب این یه تکراره، این عرض منظرتون که قبلا این بیان شده بود که اون حتی یست لا، اون خود لایی که داشت امام، ببین عبارت من یه بار دیگه روایت بخورم که اشتاد در مقال نستشه. سوال میکند فا این حرک فی جنبه شیئون ولم یعلم به، اینجا تکلیفش چیه؟ امام پشت چی پاسخ میدن؟ میفرن لا. لا یعنی چی؟ این لا یجب الوضوء، لا هیچ اشکال نداره، وضو نمیخواد بگیره. عرض بحثتون که پس در حقیقت امام با همون تعبیر لا حتی یستیقن انه قد نام در واقع این رو قبل از این توضیح داده بودن. حالا امام یه بار گفته که نه وضو نمیخواد بگیره، دو مرتبه بگه نه وضو نمیخواد بگیره، این معنا نداره، تکراره. تکرار بگیم که خوب نیست و درست نیست و بفرمایید که التزام به تکرار مناسب نیستش. خب به این دو تا اشکال پاسخ میدم. اشکال نخست این هست که آجان تقدیر و حسب درسته، حالا اگر نباشد مناسب تره، اما در یه همچین جایی این خلاف اصل نیست. چرا؟ چون قرینه وجود داره، قرینه وجود داره. یه وقت شما ببینید که در یه چیزی در تقدیر میگیرید، یه چیز رو محذوف در نظر میگیرید، قرینه‌ای براش نیست، شما خودتون یه استحسانی میکنید، میگید آقا بهتر اینطوره، ذوقیاتی هست، اما نه، اینجا قرینه برش وجود دارد. قرینه متصلهی که میاد همین تقدیر رو بیان میکنه و مشخص میکند که چنین چیزی در تقدیر باشه. چطور؟ عرض محضر مورکتون که میگید قرینه کدومه؟ میگه قرینه همین است که قبل از جمله آمده بود، یعنی به قرینه وجود این مطلب که پیش از این فرمود لا، یعنی لا یجب الوضوء، اینو حذف کرده. از قضا خیلی خوبم هست، نه نکته رو میگیرید یا نه؟ یعنی اگر کسی یه نکته ای رو، یه مطلبی رو گفته، بعد به قرینه این که اون وجود دارد در اون جمله در کلامش بوده، دوباره تکرارش نمیکنه، یعنی دوباره ارمان نمیارزه، حذفش میکنه. این خیلی خوبه، از همینجا پاسخ میدیم به اشکال تکرار. تکرار زمان پیش میاد که بگه مطلب رو، که نگفته مطلب رو، که دقیقا بگه از اونها حذفش کرده، حذف کرده و تر تقدیر گرفته، پس گرفتار تکرار هم چی؟ نشده. بله معنا وجود دارد، اما لفظ تکرار نشده، که پس اون اشکال تکرار هم پیش نمیاد و ما بگیم این تکرار حقیقی که نیستش، که این در تقدیر گرفته شده. بنابراین ما بگیم همین خوبه، همین احتمال، و بفرمایید که نه اشکال تقدیر درش هست نه اشکال تکرار، و از این دو جهت ایرادی برش وارد نباشد. این احتمال اول که عرض کردم، همین احتمال رو هم تا انتها میپذیرن، گرچه بعدن یه اشکال دیگه هم در نظر میگیرن، یه اشکال دیگه هم مطرح خواهند کرد نسبت به احتمال اول، که همون رو هم پاسخ میدن. میفرمان که النقطه الثانیه فی تحدید عناصر الجمله المذکوره الوارده فی کلام الامام علیه السلام فانها جمله شرطیه. نقطه دومی که باید اینجا مورد بحث قرار بدهیم، در همون قسمت جهت اولا که بحث از فقه الروایه و تحلیل عبارات روایت هستش، در اینجا ما گفتیم که ما میخواهیم و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین بالشک رو تحلیل کنیم، مفادش رو تحلیل بکنیم، ببینیم که این دارد چی میگه. یک نکته رو درباره این عبارت خوندیم، اما نکته دوم این هست که آقا اساسا یه جمله شرطیه هستش و شرط فیها، پس این فانها هایش میخورد به همین عبارتی که داشتیم ها، و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین بالشک، عبارتی که در همون ابتدای الجهت الاولایشون ذکر فرمودم، اشاره به اونجا دارد. فانها جمله شرطیه و شرط فیها، شرط در این جمله مذکوره وارده در کلام امام علیه السلام که جمله شرطیه هستش، کدامه؟ هو الا یستیقن انه قد نام. میگید آقا این الا یستیقن انه قد نام رو ما نداشتیم، هان این رو از کجا آوردید شما؟ میگیم از همون تعبیر الا، البته بهتر بود اینطور بگن، بگن ان لم یستیقن انه قد نام، ان لم یستیقن انه نام، اگر یقین ندارد، لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد که مثلا خوابیده است، پس ما بگیم که مثلا چه کار باید انجام بده که حالا بس سر جزاش هستش. خب و اما الجزاء ففیه ثلاثه احتمالات، درباره جزاء سه احتمال مطرح است. الاول ان یکون محذوفا و مقدرا و تقدیره فلا یجب الوضوء، اینکه جزاء محذوف و مقدر باشد، تقدیرش هم اینه فلا یجب الوضوء، وضو واجب نیست. و یکون قوله فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین بالشک، اون جمله فانه علی یقین من وضوئه تا انتها تعلیلا للجزاء المحذوف، یعنی اگر کسی بگه لماذا لا یجب علیه الوضوء، پاسخ می شود که فانه علی یقین من وضوئه، لانه علی یقین من وضوئه، این باید همچین بیانی باشد. و قد یلاحظ علی ذلک، اشکال می شود به این مطلب، انه التزام به تقدیر، پس اشکال اول است که این التزام به تقدیر هست. باید شماره بزنید. شماره یک اشکالش اینه انه التزامون به تقدیر. اشکال یک انه التزامون به تقدیر. شما با این کلام ملتزم به تقدیر شدید. میگیم تقدیر چی؟ مگه چه اشکالی دارد؟ و هو و این تقدیر خلاف الاصل فل محاوره. در محاورات تقدیر خلاف اصل. اشکال دوم و میشه شماره دو و التزامون به تکرار. این التزام به تکرار هستش. التزام به تکرار هست. چرا؟ لأن عدم وجوب الوضوء یکون قد بین مرتن قبل الجمله الشرطیه. همون جایی که امام فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام، در واقع تبیین کرده بود عدم وجوب وضوء را. در اونجا امام فرموده بود این رو و حالا دو مرتبه تکرار بکنند امام. و التزامون به تکرار لأن عدم وجوب الوضوء یکون قد بین مرتن قبل الجمله الشرطیه. قبل جمله شرطیه یک مرتبه این تبیین شده بود. و مرتن فی جزائها المقدر، و یه بار هم که اینطور که شما در تقدیر گرفتید بخواد در جزای مقدرش تبیین بشود. پس دو مرتبه پشت هم دیگه با فاصله چند کلمه دوبار امام این رو بگرد. از قبیل تکرار درمانی که نبوده که، امام نمیخواست تکرار درمانی کنه که این مطلب به این شکل بگیم که این مناسب نیست. و تندفع الملاحظه الاولى، ملاحظه اولا و اشکال شماره یک که التزام به تقدیر بود، این بفرمایید که مندفع میشه، پاسخ داده میشه. چه جوری؟ به ان تقدیر فی مثل المقام لیس علی خلاف الاصل. تقدیر در یه همچین جایی خلاف اصل نیست. چرا؟ لوجود القرینه المتصله علی تعیینه و بیانه. این های تعیینه و بیانه هر دو به تقدیر میخورد، برای اینکه قرینه متصله وجود دارد که این قرینه متصله بفرمایید که تعیین میکند و بیان میکند این تقدیر را. حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجمله الشرطیه مباشره. از اونجایی که امام علیه السلام تصریح فرموده است به عدم وجوب وضوء قبل از جمله شرطیه به شکل مستقیم، خود همین یه قرینه متصله است برای اینکه آنچه که در تقدیر گفته گرفته شده است یه همچین امری هستش. خب و تندفع الملاحظه الثانیه، ملاحظه دوم هم پاسخ داده میشه. به چه بیانی؟ و ان تکرار الملفق من التصریح و التقدیر. بالای تصریح بنویسید قبل از جمله شرطیه، بالای تقدیر بنویسید در جزای مقدر. تصریح قبل از جمله شرطیه، تقدیر در جزای مقدر. ان تکرار الملفق من التصریح و التقدیر، تکراری که این ملفق است و مرکب است و تلفیقی است از تصریح و بیان به صراحت و روشن در خود جمله که قبل از جمله شرطی صورت گرفته بود با همون تعبیر لا حتی یستیقن انه قد نام، و تقدیر که در جزای مقدر صورت گرفته باشد، چنین تکراری لیس علی خلاف الطابع، اتفاقا خیلی هم بیان خوبی است، ادبی مناسب هستش. یه جا صراحت گفته، یه جا در تقدیر گرفته، خیلی هم مناسب. ولیس هذا تکرارا حقیقیا کما هو واضحون، این که تکرار حقیقی نیست همچنان که مثلا واضحه، در حقیقت از تکرار فرار کرده. فهذا الاحتمال، یعنی از تکرار لفظی و خارجی فرار کرده. فهذا الاحتمال لا غبار علیه من هذه الناحیه، این احتمال از این حیث هیچ غباری برش نیست، یعنی اشکالی بهش وارد نیست. خود همین بیان نشون میده که ممکن است از یه جهت دیگری اشکال بهش وارد باشد، اما فعلا از این حیث اشکالی بهش وارد نیست. اون اشکال از جهت دیگر رو چرا اینجا نفرمودن؟ چون اول میخواهند که مطلب بعدی رو بگن، احتمال بعدی رو بگن که ما با این نکته در اونجا آشنا بشیم، بعد وقت این اشکال رو وارد بکنن در احتمال اول. خب بریم احتمال دوم. احتمال دوم در تعیین جزاء جمله شرطیه، در تعیین جزاء در اون شرطی که اونجا مطرح شده است جمله شرطیه، این هست که جزاء عبارت باشه از فانه على یقین من وضوءه آن الم یستیقن انه قد نام، اگر او یقین ندارد که خوابیده است، فانه على یقین من وضوعه. همین جمله بشه جمله جزایش. خب میدونید در اینجا دیگه نه تقدیری هست و نه تکراری، خیلی هم خوب و خیلی هم عالی، دیگه اون دوتا اشکال چی؟ مرتفع میشود. لکن سخن در این است که آقا جان میگم مرحوم آقا قالب ربط نبودن، این کسی بود حرفای ربط بی ربط زیاد میزد، یه جایی چیز میگفت گفتن آقا ایشون چرا اینطوری میکنین که ربط، آقا مرحوم آقا قالب ربط نبودن، ربط چیه؟ هر وقت من کل یومن هو فی شأن، دیگه هر روزی حالی داره یه چیزی میگه دیگه. خب آقا این ربط لازم داره، جزا با شرط باید با هم دیگه مرتبط باشن، ربطی باید بین شرط و جزا وجود داشته باشد. ما میبینیم که یقین به وضوع این مترتب نمیگردد بر عدم یقین به خواب، یقین به وضوع در هر صورت وجود دارد. خوب عنایت بفرمایید، شما یقین داشتید قبلا وضوع داشتید یا نه؟ یقین داشتید، اینکه شکی ندارد که. اینی که حالا بعدا خوابیدید یا نخوابیدید چه کار به اون یقین سابقتون داره؟ اون که سرجاش محفوظه که. دقت میکنید چه عرض کنم؟ این جمله فانه علی یقین من وضوعه، این ناظر به اون یقین نیست که داشته، یقین نیست که داشته، این متوقف بر این نیست که یقین نداشته باشد به نوم. به هر حال این مطلب در اینجا ترتب بین شرط و جزا به هر حال رعایت نشده، فلذا ما نمیتوانیم چنین چیزی در نظر بگیریم. مگر آقا شما یه چیزی بگید، بگید آقا این فانه علی یقین من وضوعه، خیلی با من توجه میکنید هستید اینجا، این فانه علی یقین من وضوعه، بگیم آقا این ظاهرش جمله خبری است، اما جمله خبری در مقام انشاء دارد امر میکند، حکم میکند به این که آقا این باید یقین خودش رو حفظ کنه. پس در حقیقت در اینجا مطلع آب هست اینجا، اگر ببخشید مصاحب بودم. پس در اینجا ما میگیم یقین، الیقین و یقینان، یقین تعبدی و یقین واقعی. در اینجا یک یقین تعبدی داره مطرح میشه، چطور؟ میرزای نائینی علیه الرحمه میفرماید العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی. اینجا هم همینطور ما یه یقین وجدانی داشته باشیم، یه یقین تعبدی. میگه این باید یقین تعبدی داشته باشد، این باید، این شخص متیقن، این شخص موقن، این تعبدن باید یقین خودش رو حفظ بکنه و بفرمایید که یقین خودش رو نقض نکنه و نشکنه. پس در حقیقت اساسا این جمله خبر از یه امر واقعی نمیخواد بدهد، نمیخواد بگد این شخص واقعا و حقیقتا یقین دارد به این که مثلا فرض بفرمایید که وضو داشته است، نه، میگه باید این یقین خودش رو، یقین تعبدی خودش رو نگه دارد و عرض محضر مبارکتون که به نحو تعبدی یقین داشته باشد بر بفرمایید که وضو. خب در این صورت ما میتونیم بگیم که خیلی خوب، پس اگر این یقین ندارد که خوابیده است، تعبدن یقین باید داشته باشد به وضو، دیگه این میشه یه حکم تعبدی شرعی. باز از آقا یه حکم تعبدی شرعی، اساسا یک امر تکمینی واقعی، یک یقینی که در درون او باشد مد نظر نیست. تعبدن مولا گفته باید که همچین چیزی باشه، نه اینکه واقعا او یقین داشته باشد. خب حالا که اینطور شد، یقین تعبدی با حکم شرعی ایجاد میشه، خود شارع مقدس میتونه برای شرط بگذاره، خود شارع میتونه برای شرط بگذاره، بگید آقا کی من تو رو متعبد میکنم و کی حکم شرعی میکنم بر این که تو باید یقین داشته باشی؟ زمانی که تو یقین یقین به وضو داشته باشی. کی به تو میگم تو باید یقین به وضو داشته باشی؟ زمانی که تو یقین نداشته باشی به خواب. به این بیان ما بگیم که یه همچین چیزی هستش. آی صدر خیلی کوتاه دستش مدرد کنه، خیلی من آی صدر خیلی کوتاه پاسخ بودن، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی کوتاه پاسخ بودن. پاسخشون اینه که آقا اینایی که گفتید جالب بود، خیلی ما استفاده هم کردیم، به هر حال محظوظ شدیم، ولیکن به هر حال این جمله جمله خبری است، جمله خبری است و عرف از جمله خبری هم اخبار رو برداشت میکنه. چنین معانی که شما مطرح کردید خلاف ظهور عرفیه. برای برداشت چنین معانی ما نیازمند این است که قرینه جدی تری داشته باشیم، یک قانون، یک کمککار جدی تر داشته باشیم. وقتی ما راه احتمال اول رو داریم که جزا او باشد، او تناسب بهتری دارد با بحث ما، فلذا بفرمایید که ما همون رو در نظر بگیریم، خیلی مناسب تر هست تا بخوایم سراغ همچین احتمالی بریم که جمله خبریه رو هم از خبریه بودنش و اخبار بودنش خارج کنیم، به انشایی تبدیل کنیم. بینه جا به هر کس ما بگیم فانه على یقین من وضوئه، چی برداشت میکنه؟ یه لحظه با هم باشید، چی برداشت میکنه؟ میگیم این آدم یقین داره که وضو گرفته. آیا برداشت میکنند که یعنی تعبدن باید یقین داشته باشد؟ واقعا ظهور عرفی نداره. یعنی به هر کس میگیم که فلانی یقین داره این کارو کرده، یعنی چی؟ یعنی یقین داره دیگه، یعنی علم داره، یعنی میدونه، یعنی یقین واقعی و تکمینی. اما اینکه بگیم نه فلانی یقین داره که این کارو کرده، یعنی تعبدن باید یقین داشته باشد، من بهش میگم باید یقین داشته باشی، این خلاف ظهوره، خلاف ظهوره. این جمله رو شما اگر به عرف نشون بدید، بگید آقا فلانی یقین داره این کارو کرده، فلانی یقین داره مثلا فرض کنم که دیروز فلان جا رفته، مثلا دیروز رفته مثلا مسجد نماز جماعت خونده، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب میگیم فلانی یقین داره که دیروز رفته نماز جماعت، بعد به عرف نهی بگیم، میگیم یعنی که یعنی این که باید یقین داشته باشد تعبدن، من دارم بهش میگم باید یقین داشته باشی، هیچ کس چنین برداشتی نمی کنه. این قطعا ما بگیم این خلاف ظهور عرفی عبارت است. بله قبول داریم اگر فرض بفرمایید که اینجا یک چیزی بود، یک قرینه بود، یک دلیلی بود، یک امری بود که کمک ما میکرد، خب ما این رو چی میپذیرفتیم. میفرمان الثانی ان يكون الجزاء قوله فانه على يقين من وضوئه. دومین احتمال این است که جزاء قول امام علیه السلام باشد در همین عبارت که فانه على يقين من وضوئه فيتخلص بذلك من التقدير، اضافه کنید و تکرار، فيتخلص بذلك من التقدير و تکرار. اگر ما این نظریه رو پذیرفتیم، اون دوتا ملاحظه‌ای که ولی اون ملاحظات ما جواب دادیم، ولی به هر حال حسن پیش نمیاد دیگه تا بخوایم ما جواب بدیم. فیتخلص بذلک من التقدیر و تکرار، خلاصی حاصل میشد به این وسیله از تقدیر و تکرار، دیگه ما گرفتار تقدیر و تکرار نمیشدیم. ولکن یلاحظ حین اذن انه لا ربط بین الشرط والجزاء. مشکلی که هست، ملاحظه‌ای که هست، این هست که در این صورت دیگر ربطی بین شرط و جزاء نخواهد بود. چرا؟ لوضوح ان اليقين بالوضوء غیر مترتب على عدم اليقين بالنوم. اینا چه کاری به هم دیگه دارن؟ یقین به وضوء که مترتب نیست بر عدم یقین به خواب، بل هو میخورد به همین الیقین بالوضوء، یقین به وضوء ثابتون علی ای حال، این در هر صورت چه خوابیده باشد چه نخوابیده باشد یقین دارد که قبلا وضوء گرفته بوده. دقت میکنید؟ و من هنا یتعین حین اذن لاجل تصویر ترتب بین الشرط والجزاء، و از همین جا و از همین رو متعین می‌گردد در این صورت برای اینکه ما بتوانیم تصویر و تصوری داشته باشیم از ترتب بین شرط و جزاء، برای اینکه تصویر بشود و ترسیم بشود ترتب بین شرط و جزاء، چیکار باید کرد؟ یتعین ان یحمل قوله فانه على یقین من وضوئه على انه جمله انشائیه یراد بها الحکم بانه متیقن تعبدا. یا حتی متیقن می شود خون که بگیم که اون حکمه متیقن است، یا متیقن بخوانیم که یعنی جناب مکلف یقین دارد تعبدن. حالا هر دو جور میشه خون، گرچه درباره این تعبیر متیقن بهتر به ذهن میاد، چون نمیده کسی یقین دارد موقن مثلا بگیم شاید مناسب تر باشد، ولی متیقن هم میشه گفت، حالا معنی ندارد. هر دو جور این رو میشه عبارت کن. برای شما اعراب نداره کتاباتون؟ مشکل نداره، همین فقط رو قافش تشدید گذاشته ها. خیلی خوب، خیلی زحمت کشید. اگر متیقن باشد یعنی به ان الحکم متیقن تعبدن، عبارت اینطور میشه ما حمل کنیم این قول را بر این که علا انه جملتون انشائیتون یراد به الحکم، این یه جمله انشائیه است که اراده شده است به این جمله انشائیه حکم به انهو متیقنون تعبدن. اگر چون بالاخره ضمیر برمیگرد به مرجعی میخواد دیگه، مرجع هم همین نزدیکترین کلمه باید بشه. اگر ما گفتیم متیقنون خوبش همین هستش که به انهو هاش میخواد به حکم، یعنی به ان الحکمه متیقنون تعبدن، این حکم تیقن تعبدی بهش هست. لکن از اون سو صاحب یقین چه کسی است؟ این جناب شخصی که وضو گرفته بود و حالا شک کرده که خوابیده یا نخوابیده، دقیقا فرشی ارز کنم اوست که صاحب یقینه. و چه کسی تب بودن باید یقین داشته باشد؟ اینجا همون شخصی است که اونجا وضو گرفته بوده و احتمال میده خوابیده باشه. از این حیث ترجیح دارد که ما بگیم به انهو هایش بخورد به همون رجل. یه الرجلی اول روایت داشتیم میگوید به ان الرجل متیقنون تعبدن، این شخص یقین دارد به نحوه تعبدی. حالا این دوتا چیز هست، فرقی نمیکنه در معنا. میخوام بگم فکر نکن الان بس عوض میشه، استصحاب ثابت نمیشه، مثلا براءت استصحاب میشه، نه خیر. ولی میخوام بگم که در معنای عبارت بگذاریم. لا خبریتون تتحدث عن الیقین الواقعی له به وقوع الوضوء من، نه این که این خبریه‌ای باشد که جمله خبریه‌ای باشد که سخن میگوید از یقین واقعی برای او. باز اینم یه قرینه است که این متیقن خونده بشه، یعنی به انهو هاش به رجل بخورد. دقت بکنید چه ارزم، نه این که یه جمله خبریه‌ای باشد که از یقین واقعی برای اون رجل، برای اون رجلی که وضو گرفته است و بعد هم احتمال میده خوابیده باشه، عرض محضرتون که این ضمیر به اونجا برمیگرد. لا خبریتون، نه این که جمله خبریه باشد که سخن میگوید از یقین واقعی برای اون شخص به این که وضوع از او واقع شده و سر زده است. فان الیقین التعبدی بالوضوء یمکن ان یکون مترتبا على عدم الیقین بالنوم لانه حکم شرعی. یقین تعبدی نسبت به وضوع ممکن است که مترتب باشد بر عدم یقین به خواب. چرا؟ لانه حکم شرعی، از خارج عرض کردم حکم شرعیه، مولا خودش حکم شرعی بیان کرده است. اون حکم شرعی چیه؟ لزوم داشتن یقین تعبدی. خب خود این مولایی که بفرمایید که این حکم بیان کرده، میتواند شرطی هم براش بیان بکنه. شرطش کدوم باشه؟ اینی که میگه در صورتی این حکم میآید که تو یقین نداشته باشی که خوابیده باشی. این چه اشکال دارد؟ حکم شرعی تعبدی است، یه شرطی هم براش بیان کرده، این رو مترتب کرده بر اون شرط، هیچ معنی ندارد. فان الیقین التعبدی بالوضوء یمکن ان یکون مترتبا على عدم الیقین بالنوم. این بفرمایید که یقین تعبدی نسبت به وضوع، این ممکن است که مترتب باشد بر عدم یقین نسبت به خواب. چرا؟ لانه حکم شرعی، برای اینکه حکم شرعی است. خلافا للیقین الواقعی بالوضوع، به خلاف یقین واقعی نسبت به وضوع که قبلا انجام داده است. فانه ثابت على اي حال، این به هر حال ثابته و واضحه، بالاخره این میدونه وضوع که گرفته بوده قبلا، که این چه کار به خواب و عدم خواب دارد، چه خوابیده باشه چه نخوابیده باشه قبلا وضوع داشته است. ولکن حمل حالا شما میخوان پاسخ بدن توی این جمله پاسخ میدن، فرمان ولکن حمل الجمله المذکوره على الانشاء خلاف ظاهرها عرفا، حمل این جمله بر انشاء این خلاف ظاهرش هست از نگاه عرف. چرا؟ چون برداشت، عرض کردم برداشت عرفی و ظهور عرفی جمله نیست که خبری است. گفتم شما به عرف عرضه بکنید بگید فانه على یقین من وضوعه، فلانی یقین داره وضو گرفته، آیا عرف برداشت میکنند یعنی این که اون موظف است تعبدن یقین داشته باشد که وضوع گرفته؟ نه، چنین چیزی برداشت نمیکنه. ظهور عرفش همین است که یقین داره وضوع گرفته دیگه، یعنی خبریه. عرف اینو خبری برداشت میکنه نه انشایی. بلا جا؟
نه
نه این حاجا این بحث ظهور عرفی دیگه نخواهد بود، ما باید کمک عرف رو مخواهد بکنیم، بعد هی برای عرف توضیح بدیم، یه کاتالوگی همراه روایت منتشر بکنیم، عرف با این نکاتی که ما مد نظر اون هست آشنا بشه تا اینا رو برداشت بکنه. نمیخوام بگم عرف از جمله خبری انشاء برداشت نمیکنه. چرا؟ گاهی عرف از جمله خبری انشاء برداشت میکنه و ما اصلا تو بحث اوامر و نواهی همین رو داشتیم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ منتها اونجا مقام مقام انشاءه، یه حالتی هست، یه قرینه هست که این انشاء رو نشون میده. این جمله اون حالت رو نداره. از کنم فضاش همچی فضایی نیست. برحال اگر برحال احتمال دیگری وجود نداشت و ما ناچار بودیم، خب همین احتمال رو میپذیرفتیم و خلاف ظهور رو مرتکب میشدیم. ولذی یسهل الخط به این که نه احتمال دیگری داریم که اون احتمال تا اینجای کار لا غبار علیه، اشکالی بهش وارد نیست. دقت بکنید، فلذا ما میتونیم به راحتی از این احتمال دست بشوییم و دست برداریم. خب احتمال سوم، احتمال سوم که دیگه از افول احتمالات هست، اگر احتمال دوم از احتمال اول ضعیف تره،
بفهم
جان. سلام علیکم. سلام، خیلی ممنون. خب آیه وقفه شد، دوباره ادامه بس. کجا رسیدیم؟ عرض کردم که این وجه، این ضعیفتر از دو وجه قبلیست. اگر از ثانی اضعف از اولی هست، از ثالث اضعف از دومی هستش. حالا این بیان چیه؟ ما بگیم جزا این باشد، همین ولا ینقض الیقین به شک باشد. میگیم پس اون فانه علا یقین من وضوعه چیه؟ میگد این مقدمه چینیه برای جزا هستش. این در حقیقت ادامه شرطه. عبارت وقت ببین چجور میشه؟ عبارت اینطور میشه: و الا، یعنی و الم یستیقن انه قد نام فانه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک. این فانه علا یقین من وضوعه ادامه شرط باشه، ادامه شرط. و الم یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد که خوابیده است، پس او یقین دارد به وضوعش، ولا ینقض الیقینه به شک، نقض نکند یقین را و نقض نمی کند یقین را به وسیله شک. ما بگیم آقا این عبارت عبارت مناسبی نیست. چرا؟ چون این اگر ولا ینقض الیقینه به شک جزاء بود، خوب بود بر سر این فا قرار بگیره، و اگر اون انه علا یقین من وضوعه ادامه شرط بود، خوب بود او واو داشته باشه نه فا. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ فا مال نتیجه گیریه، مال جزائه، مال چیزای از این قبیل هستش. لذا مثلا بعد اینطور میشد: و الم یستیقن انه قد نام و انه علا یقین من وضوعه فلا ینقض الیقین به شک. باید عبارت اینطور میشد که اینطوری نیست. میفرمان از ثالث ان یکون الجزاء قوله ولا ینقض الیقین به شک. این جزاء قول امام علیه السلام باشد که فرمود ولا ینقض الیقین به شک، این یقین به وسیله شک نقض نمیگردد. و اما قوله فانه علا یقین من وضوعه، اما قول امام که فرمود فانه علا یقین من وضوعه، این چی میشه؟ فهو تمهید للجزاء او تتمیم للشرط. ما بگیم این مقدمه جزاء است یا تکمله شرط است، یا دارد مقدمه چینی میکند برای جزاء، یا دارد تکمیل میکند شرط را. ایشون میگه و هذا الاحتمال اضعف من سابقه، این احتمال از قبلی خودش هم، از احتمال دوم هم ضعیفتره. چرا؟ لأن الجزاء لا یناسب الواو، جزاء تناسبی با واو نداره. و شرط و تتمیماته لا تناسب الفا، شرط و تتمیمات آن و تکمیل های آن هم اینام تناسبی با فا ندارد که بخواد اولش فا بیاد و مصدر به فا باشد. پس بعد از واو یه ویرگول باید بذارید، لا یناسب الواو ویرگول، که جمله تمام بشه. و شرطو دارد کتاباتون؟ خیلی خوب دارد که هیچ محضر مارکم هم نداره، یک داره که من دیگه بگم طب طلب الحاصل
مثلا زراره این به این لفظ امام مثلا حفظ میکنم، میگه این ممکن نیست اون واو باوده
نرمتون میگه
مثلا، میگه
رو
بگه
براش،
میگه
90
درصد
80
درصد، مثلا این
روایت واقع بوده توی جلیه با فا بوده اینجا مثلا. خب ببینید حاجا، ما که نبودیم اون روز که نمیدونیم که
ما
همین روایت داریم. اصل هم در روایت این هستش که نقل عینی باشد، نقل به مضمون نباشه، نقل به بفرمایید که چی نباشد، نه فقط این نقل عینی عبارات امام باشه، اصل اینه. مضافاً بر این که ما قرائنی هم داریم که این بوده. آخه الان بعضی آقایون هستن، آقایون که میگم نه یعنی از علما، منظورم بعضی شخصیت که حالا توی این بحث ورود کردن، شخصیت دانشگاهی که توی این سالها می شهرتی هم به نوعی میشکو به دست آوردن تو بعضی فضاهای دانشگاهی، اینها خیلی روی این موضوع دارن تأکید میکنن که اساساً روایاتی که ما در اختیار داریم اینا یا نقل به معناست یا نقل به مضمونه یا چیزهای از این قبیل و اصل بر کتابت نبوده، و حالا که این طور هست این طور ما نباید روی عبارات متوقف بشیم، یه کلیتی از معنا و مضمون رو بگیریم. بعضی آقایان این طور گفتن، حالا من نمیخوام بگم کجا و چی اینها، ولی خب بالاخره در تهران هستن، تو بعضی از دانشگاه هم به خصوص خیلی هم مشتری جمع کردن و خیلی دور و برشون جمع شدن افراد. عرضم خدمتتون که حتی یه وقتی هم چند سال پیش یکی از هم دانشگاه که پایگاه اصلی این آقا به شکل خاص هستش، عرضم خدمتتون که بنده دعوت کردن که دیدگاه ایشون رو هم نقد بکنم، که من گفتم حالا در اون حدی نیست که حالا من بخوام دیدگاهشون نقد کنم، اونقدر ارزش عادی چی اونقدر ارزشی ندارد که فلان، ولی در بله یه قیلی قیلیده این خیلی، آخه میدونید حتی صاحب قول قیل هم باید یه بالاخره قائلی باشد که انسان بگد در سلک، آره در سلک مثلا در اون چی باشد، علما باشد، شخصیت ها. اما اینکه حالا هر کسی هر چیزی میگه، ما که نمیتونیم رابطیم تو جامعه هر کسی هر چی گفت تند جوابش رو بخوایم بدیم که دیگه اصلا زندگیمون تعطیلی میشد، که همه دارن حرف میزنن دیگه، چون تو کوچه خیابون راه میرید همینطور مردم سخن میگن، چون میگن در سه امر هست که تخصص لازم ندارد، یکی دین، یکی سیاست، یکی پزشکی، اینا تخصص نمیخواد، همه اظهار نظر میکنن در مسائل دینی، در مسائل سیاسی، در مسائل پزشکی، همه اظهار نظر میکنن. همین دیشب بعد از جلسه‌ای که با شما داشتیم، بنده جایی رفته بودم، منزل یک از نزدیکان بستگان، اونجا خب یکی از بستگان نزدیک ما آمده بود، خب ایشون پزشکه، خیلی خوب، همزمان یکی از بستگان دیگر یه مشکل بیماری مطرح کرد، تو اون جمع همه به اون راه حل پزشکی ارائه کردن غیر از اون پزشک. اون پزشک ساکت بود، دقت میکنید، یکی میگفت که شما قرص کلسیم باید بخورید، ظاهرا میگفتم استخونم و کمرم درد میکنه چیزه، یکی دیگه میگفت باید اینطوری بخوابی، یکی دیگه میگفت همین، اون فقط تنها کسی که ساکت بود همون پزشک، و خندم گرفت که همه اینجا اظهار نظر، اون فقط اون بنده خدا ساکت بود گوش میکرد، سوالات استفاده میکرد از نظرات مختلف که مطرح میشد. یکی دیگه پیشنهاد کرد، گفت یه کسی هست که اصلا کارش همینه، استخونم جا میندازنم چه نمیکنه چلا میکنه، برو پیش همون اینا، و گفت این اصلا چیزه، این ارثی بهش رسیده، این دانش میتونه این کارا رو، اون که همین تو پیشنهادهای مختلف مطرح شد، تنها کسی که میگم ساکت بود پزشک. گاهی اوقات همینم میشه، گاهی اوقات خود ما که مثلا طلبه هستیم، روحانی هستیم، جای حضور پیدا میکنیم، یه بحث دینی مطرح میشه، میبینیم همه اظهار نظر میکنن، یه کسی نمیپرسه آقا شما که شغلته تخصص شما نظر چی، نه اصلا ماشاءالله همه خودشون نظر میدن،
ولی فاخوندا نمیشن، یعنی خودشون میگن.
خب نه، ما وظیفه شرعیمون میدونیم که اونجا اگر بالاخره در معرض دید ما مطلب مطرح شد و انحرافی داشت، من باب نهی از منکر، من باب امر معروف، من باب تعلیم جاهل، ارشاد جاهل، ارشاد غافل، تنبیه غافل، چیزا از این جهاد وظیفه شرعیمون میدونیم ورود بکنیم و حرف میزنیم. اما گاهی اوقات نه، ما ورود بکنیم، اظهار نظرم میکنیم، باز طرف زیر بار نمیره. مثلا من دیدم، حتی من تو جلسه ای صحبت کردم، یک کسی سوالی کرد، من پاسخ دادم، یا آقای اونجا بود گفتش که بله حاج آقا فرمودن، خیلی استفاده کردم، نکات جالب بود، ولی اصلا اینطور نیست، اصلا خدا خیرت بده، آدم خوبی بود، آدم خوبی هم بود، اما خیلی رب تو صورت، گفت خیلی اولش فقط تعریف کرد، گفت حاج آقا خیلی استفاده کردم، گفت ولی اصلا اینطور نیست، بذار بیا برات توضیح بدم، بعد توضیح داد یه چیز دیگه توضیح داد، اصلا نمیشه اصلا خاطر که حالا منظور میخوام بگم که اینطور هستش، دین و سیاست هم که دیگه واضحه، دیگه همه نظر دین و سیاست و پزشکی اینا تخصصی هست نمیشه براش. بگذاریم به هر تقدیر، بگذاریم بحث خودمون، منظور بعضی ها به مشخصا یه آقای حالا تو ذهنم هستش، اینا همین تو بعضی دانشگاه ها، یعنی شخصیت هایی که نیست
طلبان هستن تو همین درس تو تهران، مثلا با این
نقل مضمونیه، ما چرا با همین این دیدگاه هست که خیلی روش دارید کار میشه و تبلیغ میشه، که اصلا روایات نقل مضمونه، نقل مناس، میدونه دیگه عموم بررسی های دلالی که ما داریم دیگه کشف میشه، یعنی همه از دور خارج میشه دیگه، معنا پیدا نمی کنه. چی؟ ما حاج آقا روایاتی داریم از اهل بیت به صراحت نشون میدهد که حالا یا سوال سائل یا بیان امام یا مسائل حاشیه ایش که به صراحت نشون میده اصلا نگارش روایت یعنی نقل واو به واو روایت این امر رایج و دارجی بوده، حتی متونشون رو هم مقابله میکردن، یعنی میگم من نوشتم تو هم نوشتی ببینم کم و زیاد نداشته باشه، واو به واوش رو با هم مقابله میکردن. گاهی میشده روایت رو از امام شنیده بودن میآوردن پیش امام بعدی نشون میدادن، میگن آقا این متن رو من از امام قبلی دارم شما تایید میفرمایید، امام نگاه میخوندن میگن بله درسته، یا اصلاح میکردن. گاهی در حد یک روایت بوده، گاهی در حد مثلا چند روایت بوده، گاهی در حد یه رساله بوده، اینا تو تاریخ اهل بیت هست، اینا از واضحات ماست، میآوردن پیش امام بعدی نشون میدادن، امام بعدی تایید میکرد. جالبه مثلا فرض کنید رساله ایست، کتابی است از فلان راوی نوشته بوده از امام صادق علیه السلام، بعد از چند امام این کتاب به دست یه شخصی افتاده بوده، ارث برده بوده، حالا هرچی بهش رسیده بوده، میآورده مثلا فرض کنید خدمت امام جواد علیه السلام، خدمت امام هادی علیه السلام، این روایات فلان راوی است از امام صادق، شما تایید میکنید. امام روایات رو نگاه میکردن یا حالا نگاه کرده یا حالا نگاه نکرده و علم غیبشون، بالاخره یا تایید میکنن یا رد میکردن. اگر تایید میکردن این مؤید از جانب امام فلان، یعنی این روایات امام صادقه اما به تایید امام جواد رسیده، اینقدر میکنید چه عرض کنم، یعنی نقل ها نقل دقیقی هست. اینا کلیت قصه که وجود دارد. مطلب بعدی شخص راوی هست، راوی زراره است، خودش فقیهه، از فقهای امامی است، یه آدم کوچه بازاری که نیست که حالا چیزی امام گفت، نه، اینا کسانی بودن که حقیقتاً روی واو به واو کلام امام دقت داشتن. عرض بکنم خود ائمه سفارش میکردن که بنویسید، اصلا دستور به نگارش از جانب خود اهل بیت این مطرح شده و وارد شده است که بنویسید و اینها رو ثبت بکنید. و عرض مثلاً که ما یه آقایی هست که برای پایان نامش قراره بیاد پیش ما از شهرستان بنده خدا چند صد کیلومتر اونورتر، این آمده اینجا که پایان نامش رو ما راه نمایش بکنیم و برگرده، لذا الان تماس که احتمال که نزدیک هستش، یه تقریبا 20 دقیقه دیگه با ایشون قرار داریم. بگذارید منظور محضر مبارکتون که بله، حالا مراد میخوام بگم که و خود امام سفارش کرده که بنویسید. خب امام سفارش میکنه بنویسید، راویان معمولی، البته راویان معمولی که میگم این راویان حرفه‌ای معمولی ها، نه افراد عمومی که حالا یک شخص رد میشده آمده سوال ادامه کرده رفته، اون رو عرضه میکنم. و میدونید اکثرا اینجور روایت باقی هم نمونده، چه شخص معمولی بوده دعبش و عادتش نبوده حالا کلام امام حفظ بکنه که آمده یه مسئله از امام پرسه و رفته، چه بسا خودش هم تو زندگیش فقط اجرا کرده است و گاهی به کسی دیگه هم نگفته، یا اگرم گفته باز تو خانواده خودش بوده که اونام افراد عوامی بودن، افراد معمولی بودن احیانا، حالا همیشه اینا ممکنه اصلا این روایت از بینم رفته باشه. نه راوی معمولی اما حرفه‌ای، نه در حد فقیه، راوی هست، راوی حرفه‌ای هم هست اما فقیه نیست. وقتی روات حرفه‌ای غیر فقیه اینا مقید بودن به کتابت، دقت در نگارش، دقت در ثبت احادیث، مقابله کردن با هم دیگه، حالا یه کسی مثل زراره، کسی مثل ابو بصیر، کسی مثل عبان ابن تغلب، محمد ابن مسلم، ابن ابی عمیر، عرض مثلتون که بزنطی، بعد دیگه این شخصیت های اینا فقیه بودن، فقهای امت بودن، لذا به شدت دقت داشتن که کلام امام عیناً نقل بشه، چون میفهمیدن از اگر کلام جا به جا بشه چیز دیگری برداشت بشه. بله جا
مسیحی بوده خانوادش، بعد سنی بوده، سنی بوده که بیاد مثلا شیعه میشه، بعد روایت رو میورد گفت که با امام یکی بوده میکردم، گفت حتی من از زراره درسته نمیتجاب که من حتی جواب دادم میشونیم، با من به شما گفتم این مثلا من که از تاریخ قبلش گفتم این اوایل بودی که از اهدتسان اومده شیعه شده بوده، بعدش دیگه اینجوری نبوده.
بله در مورد اینها بحث خیلی زیاد شده، در مورد این اشخاص بحث خیلی زیاد شده است و که دیگه الان دیگه ارسال مسلمه برای ما، یعنی تمام این روایات دیده شده، نقل ها دیده شده، همه اینا دیده شده است، دیگه الان برای ما ارسال مسلم هستش که دیگه در تشکیکی وجود ندارد در این افراد، این چند نفری که نام بردم. حتی ما روایاتی داریم از اهل بیت که اهل بیت مثلا میفرمان که اگر فلانی و فلانی نبودند علوم اهل بیت از بین میرفت، علوم ما نابود میشد و از بین میرفت. خیلی حرفه، یعنی دو نفر آدم معمولی غیر معصوم اینا کس مجرای انتقال علوم اهل بیتن به سایر شعر، حالا جایگاه هم در نزد خدا در این زحمتی که اینا کشیدن و خدمتی کردن، بله در اون زمان تقیه، در اون زمان فشار، در اون مشکلات اینا یه جهاد علمی کردن، مثل ابو بصیر، مثل زراره، مثل امثال اینها، اینا اینچنینی هستن، کسانی که اینها علوم رو حفظ کردن و نذاشتن از بین بره. خیلی خوب برگردیم بحثمون، ایشون میگن و هاکذا یتبین ان الاحتمال الاول هو الاقوى، اینطوری آشکار میگردد که احتمال نخست اون احتمال قوی تره. لکن در پایان بیان احتمال اول فرمودن فهذا الاحتمال لا غبار علیه من هذه الناحیه، از این ناحیه احتمالی نیست، از این ناحیه غباری بر این نیست. خب یعنی از ناحیه دیگر چطور؟ آیا از نواحی دیگر هم شما میگه غباری هست یا نه؟ این رو مسکوت گذاشتن. چرا؟ به جهتی که بله ممکن است از زاویه دیگری غباری برشی مطرح باشد و طرح بشود. یه اشکال دیگری اینجا بر احتمال اول وارده که ما این اشکال رو برای اینکه متوجه بشیم لازم بود که با احتمال ثانی و بحث یقین واقعی و یقین تعبدی شرعی آشنا بشیم تا بعد این اشکال رو هم متوجه بشیم که مطلب چیست. اشکال این است که این عبارت فإنه على یقین من وضوعه، ما بگیم آقا این شخص به شکل فعلی یقین بر وضوعش دارد، در حالی که این آدم شک کرده، بلا شک شک کرده، دقت میکنی چه عرض میکنه؟ خب ما چطور بگیم این یقین به وضوعش دارد در حالی که شک کم چی کرده است؟ ما به چه بیانی بگیم؟ بگیم در این صورت پس ما باید بگیم همون احتمال دوم درست بود. میگیم احتمال دوم چی گفته بود؟ احتمال دوم این بود که فإنه على یقین من وضوعه رو یه جمله انشائیه در نظر بگیریم و اساسا یقین رو هم یقین تعبدی شرعی در نظر بگیریم، نه یقین واقعی. یعنی امام علیه السلام نخواستن خبر بدهند از یقین واقعی او، بلکه گفتن او تعبدن و شرعن باید یقین داشته باشد، تعبدن و شرعن باید چی؟ یقین داشته باشد. اگر این طور شد پس احتمال ثانی مجددن تقویت میشه. درسته شما میگید خلاف ظهور عرفی هست، باشه، ولیکن این مطلبی است که ازش نمیتونیم بگذاریم و عرض محضر مهارتون که ازش نمیشه گذشت و باید ناچاریم که به این تن بدیم. به هر حال عرض میکنم این تعبیر فإنه على یقین من وضوعه، شما چی میخواید بگید؟ میگید یقین فعلیه به وضوع دارد. خب یقین فعلیه به وضوع دارد یعنی چی؟ یعنی شک ندارد، در حالی که شک دارد، اصلا فرض سوال جاییست که شک دارد. پس ما باید بگیم این یقین منظور یقین تعبدیه و اگر یقین تعبدی شد محضر مبارک یقین واقعی نبود و یقین تعبدی شد محضر مبارکتون که این پس جمله جمله انشائیه هستش و نه جمله خبریه. می فرمان که ولیکن یبقا ان ظاهر قوله فإنه على یقین من وضوعه، ولیکن یه اشکالی باقی میماند، یه اشکالی باقی میماند و اون این که خوب نهد بفرمایید، اشکال این هست که ظاهر قول امام که فرمود فإنه على یقین من وضوعه، این عبارت ظاهرش این است که کونه على یقین فعلی بالوضوع، این یقین فعلی نسبت به وضوع دارد و هذا انما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدي الشرعي كما يفترضه الاحتمال الثاني. و این مطلب فقط هماهنگی دارد و تناسب دارد با حمل یقین بر یقین تعبدی شرعی کما یفترضه الاحتمال الثانی، همچنان که در احتمال ثانی این مطلب فرض شده بود و احتمال ثانی آن را فرض میکرد. پس حاشیه کتابتون بنویسید، پس جمله خبریه در مقام انشاء است، یا بنویسید پس این جمله انشائیه است نه خبریه، پس این جمله انشائیه است نه خبریه، یا خبریه در مقام انشاء است، فرق نمی کنه. می فرمان که لأن الیقین اذا حملناه على الیقین التعبدی الشرعی فهو یقین فعلی بالوضوء، برای اینکه یقین اگر آن را حمل بکنیم بر یقین تعبدی شرعی، این یک یقین فعلی نسبت به وضوع است. هان ولا ینسجم مع حمله على اليقين الواقعي، ولا ینسجم در صورتی که ما اینو یقین فعلی بدانیم دیگه، یقین فعلی را بخوایم حمل بکنیم بر یقین واقعی، عرض محضرتون که این بگیم درست نیست. ولا ینسجم، حالا این ولا ینسجم، بله لا ینسجم، من ضمیرش پیدا بکنم، بخورد به همین فهو یقین فعلیون، یعنی لا ینسجم، این که این یقین فعلی، لا ینسجم کونه یقین فعلی، کونه بله یقینا فعلیا، اینطور بنویسید لا ینسجم کونه، یا کونه لا ینسجم کونه یقینا فعلیا مع حمل الیقین علی الیقین الواقعی، عبارت اینطور میشه لا ینسجم کونه یقینا فعلیا مع حمله علی الیقین الواقعی، اینی که این یقین یقین فعلی باشد این تناسبی ندارد با حمل یقین بر یقین واقعی، لأن الیقین الواقعی بالوضوء لیس فعلیا، یقین واقعی نسبت به وضوء که فعلیتی ندارد، دقت میکنید، بل المناسب حین اذن ان یقال، مناسب اینطور است که گفته شود فانه کان علی یقین من وضوءه، نه فانه علی یقین من وضوءه، یا وقت شما میگه آقا من یقین دارم که قبلا وضوء گرفتم، یا قبلا یقین داشتم که وضوء گرفتم سلمنا، اما نه همین الان یقین دارم که وضوء دارم، وضوء هم قرار شد که چی باشه آقا؟ ذکر سبب باشد و مراد مسبب باشه، یعنی منظور طهارت باشد، همین الان من یقین دارم که وضوء دارم، خب این که قطعا من یقین ندارم الان وضوء دارم، این فعلیت ندارد، دقت میکنه، چون شک دارم، پس ما بگیم این یقین واقعی منظور نیست بلکه یقین تعبدی منظوره. امام هم که فرموده است فانه علی یقین من وضوءه، ولو شما میگید آقا ظهور عرفی عبارت نست جمله خبری است، باشه، ولیکن برای اینکه جمله کذب در نیاد، اصطلاحا بهش میگن دلالت الاقتضاء، برای اینکه جمله کذب در نیاد و مشکلی بر نخورد، ما این رو حمل بکنیم بر جمله انشائیه و بگیم این جمله انشائیه است و دارد یقین تعبدی رو مطرح میکند. بله مثلا بل المناسب حین اذن ان یقال فانه کان علی یقین من وضوءه، کان یعنی در زمان گذشته بود، واضح هست، فقط ما بر تاکید میخوایم بگیم کان، بالای کان نمیسید در زمان گذشته بود، در زمان گذشته بر یقین از وضوءش بود، قبلا اینطور بود نه الان، فظهور الجمله المذکوره فی فعلیت اليقين قد يتخذ قرینه على حملها على الانشائيه، اینی که جمله مذکور ظهور دارد در فعلیت یقین، این گاهی اتخاذ می شود به عنوان قرینه ای بر حمل این جمله مذکوره بر انشائیه، ما بگیم که بله ظهور اولی و اصلی جمله خبری بودنشه، اما این قرینه میاد جلو و نمیگذارد ما اون ظهور رو بگیریم و سبب میشه اینو حملش بکنیم بر انشائیت. پس آه الان اینجا در واقع دو تا نکته، دو تا ظهور با هم درگیر شدن. چون دیگه من میگم آقا الان میرسه و ما جلسه داریم، حالا کلاس شما خود دیگه شروع شد، دیگه بیش از این نمیتونم ادامه بدم. محضر مبارکتون که. اما در مجموع این جا در حقیقت دو تا ظهور وجود دارد. اینو با هم باشه که دیگه جلسه بعد ذهنمون باشه. دو تا ظهور وجود دارد. یک، ظهور جمله در خبری بودن. دو، ظهور یقین در فعلی بودن. این دو تا ظهور با هم دیگه سرشاخ شدن، دارن میجنگن. ببینیم کدام ظهور قوی تره. الان در این بیانی که اینجا مطرح شد فرمودن ظهور یقین در فعلی بودن اقوا و قوی تر از ظهور جمله در خبری بودن است. به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث باشد بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و آل جن فرجه.